بکشند. در این دیدار رضا نجفی، رامین زاره و مرضی افخم نیز گزارشی از آخرین وضعیت تعاملات ایران با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای محل مأموریت خود به رئیس جمهوری ارائه کردند. خب دوستای عزیز، با افتخار خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و طرح‌های ارائه شده برای جابجایی اجباری آنان از سرزمین خود به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در محل دبیرخانه این سازمان در جده عربستان سعودی برگزار شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نشست جده با بیان اینکه راه حل دو دولتی منجر به تأمین حقوق مردم فلسطین نخواهد شد، گفت حمایت بی‌دریغ دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از فلسطین تردید ناپذیر است و تعهد همیشگی ما تحت هیچ شرایطی کمرنگ نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست وضعیت در فلسطین و به ویژه در غزه را عمیقا نگران کننده دانست و افزود تحولات غزه به وضوح از همدستی ایالات متحده در جنایات رژیم صهیونیستی حکایت دارد و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به واسطه حمایت های بیچون و چرای امریکا انجام می گیرد. عراقچی بر حق ذاتی و غیر قابل خدشه فلسطینیان برای دفاع از خود و مقاومت در برابر اشغال و تجاوز تأکید کرد و همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون 4 ژنو رد و محکوم می‌کند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، سردار علیرضا تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع دانشجویان نخبه کشور که برای بازدید از ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه به ولایت هرمزگان در جنوب ایران رفتند، در بیان اهمیت داشتن نیروی دریایی برای ایران گفت نداشتن نیروی دریایی در سده 16 و عبده میلادی سبب شد تا پرتغالی ها بر مناطق جنوبی ایران حاکم باشند و برای پایان اشغال پرتغالی ها ایرانی ها دست به دامان انگلیسی ها شدند، اما آنها نیز خیانت کردند و به تعهدات خود عمل نکردند. سردار تنگسری تصریح کرد هر کدام از جزایر ایرانی به خصوص بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جنبه فوق استراتژیک برای ایران دارد و حفظ و صیانت از تنگه هرمز بر پایه همین جزایر میسر است. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات رافائل گروسی، مدیر کل آن، مبنی بر این که ایران در حال دستیابی به بمب هسته‌ای است، گفت نظردهی بر اساس نگاه‌های سیاسی زیبنده آژانس نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس و اظهارات مدیر کل آن مبنی بر این که ایران در حال دستیابی به بمب هسته‌ای است تصریح کرد انتظار ما از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که بر اساس حدود اختیارات و وظایف خود طبق اساسنامه آژانس عمل کند. اعلام نظر بر اساس گمانه‌زنی و حدس و گمان سیاسی نه در چارچوب اختیارات مدیر کل است و نه کمکی به حل مسئله می کند و فضا را برای تعامل سازنده ملتهب می کند. بقایی گفت برنامه هسته ایران بارها ثابت شده و مشخص شده که طبق چارچوب های حقوق بین الملل و موافقتنامه پادمان و معاهده منع اشاعه هسته‌ای انجام می‌شود. آژانس همه امکانات لازم را دارد که رصد خود را انجام دهد. استفاده از این عبارات که نادرستی آن ثابت شده کار را تسهیل نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد این تحرکات ضد ایرانی در چارچوب خواسته‌هایی است که برخی از کشورهای غربی در جریان قطعنامه شورای حکام طلب کردند و این نشانگر آن است که منشأ این گزارش‌ها سیاسی است. اما پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم محسن پاکایین، کارشناس مسائل سیاسی.
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف ماهیت خود که طبعا باید نگاه فنی به مسائل هسته‌ای کشورها داشته باشه و کمک بکنه که کشورها دارای انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز باشن، متاسفانه متأثر از فضایی که معمولا کشورهای غربی آمریکا و اروپا ایجاد میکنند دارای یک نوع نگاه سیاسی به مسائل ایران شده و این باعث شده که اختلافات ایران و آژانس هر چند یک بار دوباره مطرح بشه و خب این هم مقصر اصلی هم همین نگاه غیر فنی آژانس هست به مسائل ایران. در مقاطع مختلف دسترسی های بی سابقه ای رو به آژانس دادیم و تأسیسات ایران، تأسیسات اتمی رو در معرض بازدید قرار دادیم و آژانس تا به حال هیچ مدرکی دال بر این که ایران انحراف داشته به سوی مقاصد نظامی رو ارائه نکرده و معمولا با گمان زنی و حرفهای همراه با تردید سعی میکنه که برنامه های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو زیر سوال ببره، که خب واقعیت این هست که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری و همچنین اراده ایران برای اینکه حرکت به سوی نظامی شدن در دکترین هسته ایران جایی نداره، ما به دنبال این مسئله نیستیم و بارها هم اعلام کردیم که برای مقاصد صلح‌آمیز به دنبال توسعه انرژی های هسته‌ای هستیم. اما متاسفانه آقای رافائل گروسی مانند اسلاف خودش بقیه دبیرکل‌های این آژانس تحت تاثیر نگاه‌های سیاسی و فشارهای سیاسی از سوی آمریکا و اروپا سعی می‌کنه به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران این موضوع حرکت ایران به طرف دارا بودن سلاح هسته‌ای رو مطرح بکنه. واقعیت این هست که ما منتقد این روی کرده آژانس هستیم و در مقاطع مختلف هم این موضوع رو گوشزد کردیم و واقعیت این هست که جمهوری اسلامی ایران در زمان مذاکرات هسته‌ای برای نشون دادن پایبندی خودش به در واقع عدم انحراف به سوی ساخت سلاح هسته‌ای محدودیت هایی را هم پذیرفت و منتظر بود که طرف مقابل هم تحریم های ظالمانه علیه ایران رو لغو بکنه، اما با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی به تعهدات توسط کشورهای اروپایی به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران هم اون محدودیت های قبلی رو کنار گذاشت. بعد از فرصت یک ساله‌ای که به این کشورها داد به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است.
خب دوستان عزیز، با افتخار خدمتتان هستیم. تحلیل محترم محسن پاکایین بود. اما خبر دیگر مرتبط با این موضوع این که محسن نظری اصل، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با انتقاد از سوء استفاده غرب از تریبون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مقاصد سیاسی تأکید کرد که درخواست ارائه گزارش جامع درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فاقد هر گونه مبنای قانونی است. آقای نظری اصل در نشست شورای حکام گفت بر اساس جدیدترین گزارش اجرای پادمان‌ها از میان 46 کشوری که دارای توافقنامه پادمان هستند اما پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی 75% از کل بازرسی‌های پادمانی آژانس را شامل می‌شود. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به اینکه حدود 1/4 از کل بازرسی‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران اختصاص یافته است افزود، این در حالی است که این تأسیسات تنها 3% از مجموع تأسیسات هسته‌ای جهان را تشکیل می‌دهند. چنین سطحی از دسترسی برای آژانس بدون همکاری مستمر ایران امکان پذیر نبود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید حدوداً 20 دقیقه. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه استفاده تان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parsaday.ir/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار را داریم. ضیافت آسمانی آماده پخش است. پیشکش شما عزیزان می شود.
ضیافت آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم. اللهم وفر حظی فی من و اکرمنی فیه به احضار المسائل و قرب فیه وسیلتی الیک من بین المسائل یا من لا یشغله الحاح الملحین.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیر خواهی. اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها بنایی.
دوستان، حکایت از زبان حضرت عیسی مسیح علیه السلام نقل می کنند که بسیار شنیدنی است. می گویند آن حضرت این حکایت را بسیار دوست داشت و در موقعیت‌های مختلف آن را بیان می کرد. حکایت این است: مرد بود بسیار متمکن و ثروتمند، روزی به کارگران برای کار در باغش نیاز داشت. پیشکارش را به میدان شهر فرستاد تا کارگران را برای کار در باغ استخدام کند. پیشکار رفت و عده‌ای از کارگران را اجیر کرد و آورد و آنها در باغ به کار مشغول شدند. کمی بعد کارگرانی که آن روز در میدان شهر نبودند این موضوع را شنیدند و آنها نیز برای کار خود را به باغ رساندند و مشغول کار شدند. ساعت بعد نیز تعداد دیگری و جمع کارگران اضافه شدند. گرچه این کارگران نزدیک غروب رسیده بودند اما مرد ثروتمند آنها را نیز استخدام کرد. شبانگاه هنگامی که خورشید فرو نشسته بود او همه کارگران را گرد آورد و به همه آنها دستمزد فراوانی داد. بدیهی است آنانی که از صبح به کار مشغول بودند آزرده شدند و گفتند این بی‌انصافی است، چه میکنید آخا؟ ما از صبح کار کرده ایم و اینان غروب رسیدند و بیش از 2 ساعت کار نکردند. بعضی ها هم که چند دقیقه پیش به ما ملحق شدند، آنها که اصلا کاری نکردند. مرد ثروتمند خندید و گفت و دیگران کاری نداشته باشید، آیا آنچه که به خود شما داده ام کم بوده است؟ کارگران یک صدا گفتند نه، آنچه که شما با ما پرداخته اید بیشتر از دستمزد معمولی ما نیز بوده است. با وجود این انصاف نیست که اینانی که دیر رسیدند و کاری نکردند دستمزد زیادی بگیرند. مرد ثروتمند گفت من به آنها دادم زیرا بسیار دارم. من اگر چند برابر این را نیز بپردازم چیزی از داراییم کم نمی شود. من از ثروت خیش می بخشم. شما نگران این موضوع نباشید. شما بیش از توقعتان مزد گرفته اید، پس مقایسه نکنید. من در ازای کارشان نیست که به آنها دست مزد می دهم، بلکه می دهم چون برای دادن و بخشیدن بسیار دارم. من از سر بی نیازی است که می بخشم. دوستان، حضرت عیسی پس از تعریف کردن این داستان می فرمود بعضی ها برای رسیدن به خدا سخت تلاش و کوشش می کنند، برخی درست دم غروب از راه می رسند، بعضی هم وقت کار تمام شده است پیدایشان می شود، اما خداوند به همه آنها لطف و بخشش می کند. در آخرین فرصت‌های باقی مانده از ماه مبارک اگر از جاماندگان بوده ایم عجله کنیم و مثل آخرین گروه کارگران خودمان را به خدا برسانیم که خداوند بی نیاز و بسیار بخشنده است. مؤمنان خداجو، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام یا متقین یکی از شرایط رسیدن به درجه متقین را بهره‌مندی از روزی حلال می‌دانند و می‌فرمایند خداوند متعال روزی ها را عادلانه تقسیم کرد تا هر کی را بخواهد به وسعت روزی یا تنگی آن بیازماید و میزان سپاسگزاری توانگر و شکیبایی تهی‌دست را امتحان کند. راستی ما چقدر حواسمان به درآمد ما هست تا از راه حلال باشه؟ به نظر شما آثار و نتیجه‌ای که کسب روزی حلال در زندگی ایجاد می‌کنه چیست؟
سلول سلول بچه های ما مثل خشت خشتی یا ساختمون است که شما میبرید بالا. اگه این خشتا پوک باشه ساختمون وقتی بره بالا اون وقت میریزه. سلول سلول بچه ها باید با غذای حلال رشد بکنه. کسی که غذای حلال و حقوق حلال و مال حلال میبره تو خونه از دست پیغمبر گرفته رزقش، از دست پیغمبر آل. ببینید همه من و شما میدونیم واسطه رزق تو این عالم اهل بیتن. واسطه رزق یعنی خدا اول از همه رزق رو به اونا میده، اونها تقسیم میکنن به ملائکه، اون وقت ملائکه‌ای که رزق رو میارن تا میان، اینا پشت پرده است، اینا مال ملکوت، تا میان وقت اون صاحب کار شما، اون کسی که شما پیشش کار میکنی بهت حقوق میده. رزق پشت پردهش هر رزقی اینجوری نیستش که بی خودی به دست آدم برسه. اما اهل بیت که واسطه رزقن حلال و الا حرام که رزق نیست، زهرماره، اونا واسطه حرام نیستن. اونجایی که آدم پول حرامی گیرش میاد، رزق حرامی گیرش میاد، واسطه شیاطینن. یعنی پشت پرده شیطون با چند تا واسطه هست میده به این آدم که به تو بده، وقت نتیجهش ظلمته، تاریکیه. شما تو آیت الکرسی خوندید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا به سمت نور میبره، و الذین کفروا، اونایی که پشت به خدا هستن، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا سرپرستشون طغیانگره، طاغوت، شیطانه، یخرجونهم من النور الی الظلمات، به سمت ظلمت میبره. وقت اون چیزی که از دست شیطان گرفته باشه که رزق حرامه، آدمو تاریک میکنه، بیحال میکنه، آدم حال نماز نداره، عشق نداره، حال سحر نداره، حال دعا نداره، بیحاله. البته نمیخوام بگم همیشه دلیل بیحالی اینه ها، که آدم فکر بکنه هر موقع بیحاله مثلا یه حرامی خورده، نه، ولی قطعا از اون طرفش درسته که اگه حرام باشه قطعا بیحال میکنه. نمیخوام بگم هر بیحالی دلیلش رزق حرامه، ولی رزق حرام قطعا تاریک میکنه، بیحال میکنه، یواش یواش آدم رو نسبت به اعتقاداتش شل میکنه، یواش یواش آدم دچار شک میشه تو اعتقاداتش که نکنه آخونده از خود چون در آوردن، کجای قرآن گفته چادر، کجای قرآن گفته هجاب، همین حرفای مفتی که بعضی، یعنی شک میکنه تو اعتقاداتش. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رو، ایشون میگفتش که من یه مرتبه ظهر دعوت داشتم پیش یکی از بازاریا، رفته بودم برای نهار، نهار رو که خوردم از اون به بعد شب تا مدت‌ها یا سحر نمیتونستم بلند بشم، یا اگه بلند میشدم حال نداشتم، تا مدت‌ها این چنین. میگفت دیدم از کجا این من دارم میخورم، میگه یه مقدار دقت کردم دیدم همونجا که رفتم نهار، رفتم پرسجو کردم که اون آقا که من رفتم، به ظاهر آدم ظاهر و صلاحی بود که من رفتم خونش نهار، کیه؟ دیدم یه کسیست که تو بازار بهش میگم بانک عصر، عصرا که بانک باز نیست، بانک عصر یعنی اون کسی که اون موقع که بانک نیست او ها پول میده و ربا میگیره. دیدم آدمی هستش که ربا خوره. تا مدت ها من حال نداشتم، نمیتونستم برای سحر بلندشم، یا اگه بلندم میشدم خیلی تلو تلو میخوردم، اصلا کسالت داشتم، بی حال.
دوستان عزیز، بیاییم قرار بگذاریم تا بی خودی ندویم و با این سو و آن سو در نزنیم. نه ای که تلاش نکنیم، نه، بلکه برای بیشتر پول در آوردن به هر دری نزنیم. بی خودی حرص مال دنیا را نخوریم. بی خودی کاسی چی کنم چی کنم در دست خود نگیریم. اگه آدم با او چیزی که قسمتش راضی باشه پر برکت‌ترم میشه، و اگر راضی نباشه هیچ وقت برش کافی نیست. یاد ما باشه که خدا همیشه هوای بنده های خدا داره و نمی پسنده که برای یک کم دیر و زود شدن و کم و زیاد شدن روزی نگران شویم و شک و ناامیدی به دلمان را بدیم. بیاین باور کنیم که اگر خدا رزاق و روزی رسانه است، هیچ وقت مشکلات تنهای ما نمی گذاره و هوای ما را داره.
یه جوانی آمد پیش امام صادق، گفت آقا خیلی گرفتارم. آقا فهمیدم من برای دعا میکنم انشالله خدا تو زندگیت گشایش ایجاد میکنه. خب از خدمت امام صادق آمد بیرون، توی کوچه دید یه همیان افتاده، همیان یعنی کیسه، برداشتید 700 دینار پول توشه. خیلی خوشحال شد، گفت آقا فرمودن تو زندگیت گشایش ایجاد میشه، ولی من نمیدونستم به این زودی. خب آقا 700 دینار مال تو نیست، این کلید اشتباهیه. وسوسه شد، برداره بر نداره، همینطور پولو گرفت اومد تو بازار، دید مردم دور یک کسی جمع شدن داد و فریاد میکنه. گفت چه خبره؟ گفتن این بنده خدا مسافر بوده اومده مدینه، پولش گم شده. رفت جلو گفت چقدر پولت بوده؟ گفت 700 دینار. تو چی بوده؟ توی کیسه. کیسهش چه شکلی بوده؟ دید همین پول است، همین پولیه که این پیدا کرده. گفت آقا بیا این پولو من پیدا کردم بهش داد. خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. 70 دینار بهش جایزه داد، به قول خدا مشتلاق داد. از 700 دینار یه دهمش. این 70 دینار رو برداشت و اومد خدمت امام صادق، قصه رو تعریف کرد. گفت آقا ما خدمت شما رسیدیم، شما برامون دعا کردیم، رفتیم یه پولی پیدا کردیم، ولی خب میدونستیم مال خودمون نیست، صاحبشو پیدا کردیم دادیم. ایشون هم 70 دینار به من داد، 30 دینار هم امام صادق بهش داد، شد چقدر؟ 100 دینار. بعد آقا بهش فرمودن این 100 دینار حلال از اون 700 دینار حرام بهتره. تو اگه اونو برمی‌داشتی کلید اشتباهی بود دیگه، یا گیر می‌افتادی زندانت می‌کردن، یا مال حرام بود، مال حرام برکت تو حرام رزق نیست. اصلا ما چیزی به نام حرام به عنوان رزق نداریم. یکی بانکو بزنه بگه این رزق من بود، نه، رزق یعنی حلال. کلو حلالا طیبا.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
از دوستداران برنامه صدای کتاب در این لحظه دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان باشن.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر در راه به دوستانش برخورد کرد. همه خبردار شده بودن. لوی مینیه دستگیر شده. یکی از دوستاش هم زخمی شده. آلمانیا بعد از اینکه ردونو گم میکنن موقع بازگشت روی جاده لکه‌های خون میبینن، فکر میکنن همونجا زمین افتاده ولی هیچی پیدا نمیکنن. و اما سومی، هیچ کس نمیدونه کجا رفته. پیر سکوت کرد. پس گیروسلد نجات پیدا کرده. بچه‌ها مثل همیشه قبل از ورود به کلاس صف کشیدند و آقای پیشون ناخن‌ها و دست‌های همه را نگاه کرد. هیچ چیز در این کلاس کوچک عوض نشده بود. گلدان‌های رنگارنگ که با خوش سلیقگی تزیین شده بود به این مدرسه قدیمی نشاط و زندگی می‌بخشید. بعد از تصحیح مشق‌ها درس شروع شد. شاگرد‌های بزرگ یک شعر جدید یاد گرفتند. شب رزم، اثر لوکن دولیل. پیر به صدای گرفته معلمش که بیت‌های 12 جزئی را تقطیع می‌کرد گوش می‌داد. تصویر دردناک غالب شدگان و مغلوب شدگان که پس از مرگ به هم می پیوستند در خاطرش نقشی بسیار نزدیک به حقیقت به جای می گذاشت. سپس نفرین و لعنت به جنگ جای خود را به چیزی مانند صدای شیپور داد. بچه ها سر جای خود تکان خوردند و تحت تأثیر جادویی بیت ها قرار گرفتند، در حالی که آقای پیشون با چهره برافروخته شعر را، بیتی که از آزادی سخن می گفت، تمام کرد. در طول زنگ تفریح بچه ها از شعر صحبت می کردند. آقای پیشون مخصوصاً این شعر رو انتخاب کرده بود. متوجه شدی که وقتی شعر رو میخوند چقدر رنگ پریده بود؟ پایان شعر تأثیر عجیبی داشت. شدم فکر میکرد که از لوی مینیو، از کسی که دیروز زخمی شده بود، با ما صحبت میکرد. شاید اون مجروح تا حالا مرده باشه. اینطوری فکر میکنی؟ در این صورت حتما ما باید خبردار میشدیم. زنگ تفریح زود تمام شد و همه به کلاس بازگشتند. آقای پیشون بی نهایت صبور بود. به نظر می رسید که می خواست با صدای ملایم و قانع کنندش همه چیز را تشریح کند. پیر مراقب او بود. نه، معلمش مانند همیشه نبود. به نظر می آمد که رنج می کشد. خیلی رنگ پریده بود. وقتی سرش رو بلند می کرد، دردی روی صورتش نقش می بست. کنجکاوی پیر تحریک شده بود. با آنچه می دانست، ذهنش آماده بود که پس از فکر و دقت نتیجه گیری کند، ولی جرأت این کار را نداشت. او حقیقت را، فاجعه را خیلی نزدیک احساس می کرد. ظهر که از مدرسه خارج شد فقط به آن موضوع فکر میکرد. احساسش را برای خود نگه داشت و حتی پیش دوستانش نماند. میخواست به خانه برسد و ببیند که آلمانیها آنجا را هم تفتیش کردند یا نه. به لباسهای گیروسلت فکر میکرد. مادرش با آنها چه کرده بود؟ اگر ژاندارم‌ها آنها را پیدا کرده باشند؟ تندتر دوید. مادرش، معلمش، گیروسلت. ذهن تبدارش نمیدانست از چه کسی حمایت کند. نفس زنان به خانه رسید. مادرش آنجا بود، آرام و خندان. پیر پرسید: اونا اومدن؟ مادر گفت: آلمانیا؟ آره. پیر پرسید: و همه جا رو گشتن؟ مادر گفت: به سرعت، به خصوص از من سوال کردن که دیشب چی شنیدم. منم براشون درست اون چیزی رو که شنیده بودم تعریف کردم. و لبخند زنان اضافه کرد: ولی نه اون چیزی رو که دیده بودم. تو نترسیدی؟ چرا بترسم؟ لباسای گی اونا رو کجا گذاشته بودی اگه پیداش میکردن؟ تا صبح کاملا خوش شده بود. منم اونا رو اتو کردم و تو گنجه گذاشتم. هیچ دلیلی نداشت که آلمانیا گنجه رو بگردن. پیر مادرش رو برانداز کرد. خانم لوگراند از اینکه ژاندارم‌های آلمانی را اخفال کرده بود خوشحال به نظر می رسید. پیر از ته قلب او را ستایش میکرد. پرسید: تو خونه‌های دیگه چیزی پیدا نکردن؟ نمیدونم، من بیرون نرفتم، ولی اگه اینطور بود حتما خبردار میشدیم. پیر گمان نمیکرد که مبارز مجروح را پیدا کرده باشند. او به معلمش فکر میکرد. آیا نفر سوم اسرارآمیز خود او نبود؟ کسی که فرار کرده بود و با لوی مینیه به خاطر او خود را گرفتار کرده بود؟ با وجود این جرأت نمیکرد به مادرش چیزی بگوید. می ترسید اشتباه کرده باشد. از طرفی هم گمان می کرد که با سکوت می تواند لحظه فاش شدن حقیقت را به تأخیر بیندازد. مادرش پرسید: گرفته به نظر می رسی عزیزم، به چی فکر می کنی؟ به هیچ چیز و همه چیز. اگه می تونستیم کسی رو که مجروح شده رو نجات بدیم؟ ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پیر. این مرد خانواده داره، دوستایی هم داره که تو این لحظه هر کاری بتونن برای اون میکنن. از طرف آلمانی‌ها گفتن که اونو زخمی کردن، اما از کجا معلوم که حقیقت داشته باشه؟ حتی شاید دهکده رو ترک کرده باشه. فکر نمی‌کنم. آلمانی‌ها فوراً راه‌ها رو بستن. لویی میگفت هیچ کس بدون جواز عبور حق خروج نداره. پس باید صبر کنیم تا دوباره یه کسی به ما احتیاج پیدا کنه، ولی از حالا تا اون زمان باید صبور باشیم. اگه کسی به ما احتیاج داشته باشه. پیر با آقای پیشون که پشت میزش نشسته بود و درس می‌داد فکر می‌کرد. شاگردانش با تحسین به او مینگریستند. آقای پیشون از ژاندار کرف زد. هر کلمه آن روز مفهوم به خصوصی داشت. او از وخامت اوضاع کشور صحبت کرد. پیر به آنچه از این کشور اشغال و تحقیر شده به دست دشمن میدانست فکر کرد. دومرمی سرزمین وفادار. آیا در تمام گوشه و کنار فرانسه قلب‌های وفادار وجود ندارد؟ آیا همه جا مردان و زنان و کودکانی را نمیتوان یافت که آماده‌اند تا در راه وطن قربانی شوند؟ ژان دارک دخترکی ساده ولی مصمم بود. او بدون تشویش و با ایمان و اطمینان به شیرین زبانی‌های کشیش‌هایی که او را متهم به جادوگری کرده بودند جواب داد. آیا این رفتار هر فرانسوی واقعی نیست که آماده مقابله با حریف است؟ پایان زندگی ژان چه اهمیتی داشت؟ این راهی بود که لوی مینیه دوستانش و همه مبارزان راه آزادی قبول کرده بودند. همانطور که ژان دارک انگلیسی ها را از فرانسه بیرون راند، مبارزان نیز یک روز آلمانی ها را از فرانسه بیرون خواهند کرد. آقای پیشون روی صندلیش تقریبا از حال رفته بود. لبخند می زد ولی دیگر تکان نمی خورد. همه بچه ها متوجه رفتار غیر طبیعی او شده بودند. پیر که می ترسید درست فهمیده باشد می خواست به کمک او بشتابد، ولی نمی توانست و ناامیدانه به او خیره شده بود. معلم بالاخره بر ضعفش غلبه کرد و با زحمت گفت: زنگ تفریح. لویی و پیر به انتهای حیاط رفتند. لویی پرسید: به نظر تو حال آقای پیشون امروز عجیب نیست؟
نمی دونم.
شاید حرفی که می زنم عاقلانه نباشه، ولی اگه مریضه چرا مدرسه رو تعطیل نمی کنه؟ اما این اولین باری نیست که آقای پیشون با اینکه مریضه به مدرسه میاد و درس میده. آره، ولی این بار انگار داره از هوش میره، مریضی عجیبیه. منظورت چیه؟ نمیتونم بگم، خیلی وحشتناکه. عیبی نداره، بگو. لوی سکوت کرد و بعد با صدای گرفته‌ای گفت: شاید آقای پیشون همون مجروحی باشه که دنبالشن. رنگ پیر پرید. با وجود این با لحنی عادی گفت: اینطوری فکر میکنی؟ به نظر من که خیلی ابلهانه است. میدونم، خودم گفتم که احمقانه است. با وجود این نه، ما هیچ وقت نشدیم که آقای پیشون یکی از مبارزان باشه. درسته، فکر میکنم که دیگه هم نباید این حرفو بزنی، ممکنه خطرناک باشه، برای اون خیلی بد میشه. مطمئن باش پیر، به کسی نمیگم، حتی فکرش هم نباید کرد. لوی با دقت زیادی به پیر نگاه کرد و گفت: نه ترس، اگه کسی دیگه هم این فکر رو کرده باشه، به اون میفهمونم که اشتباه میکنه. پیر و لوی یکدیگر رو درک میکردند.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
آقای پیشون در آستانه کلاس ایستاده بود و به شاگردانش نگاه میکرد. پیر زیر لب به لوی گفت: رفتارمون باید یه طوری باشه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم پیش بچه ها. زنگ تفریح آن روز بعد از ظهر خیلی طولانی بود و زنگ بعدی به کاردستی و نجاری اختصاص داشت. در هیاهوی بچه ها و صدای ضربه های چکش و قشقش اره ها، آقای پیشون از میزی به میز دیگر می رفت و بچه ها را راهنمایی می کرد. به نظر می رسید که حالش بهتر است. لویی نگاه معناداری به پیر می انداخت، ولی او طوری وانمود می کرد که گویی متوجه نمی شود. آقای پیشون از کنار میز پیر گذشت و چند کلمه تشویق‌آمیز به زبان آورد و به طرف گروه دیگری رفت. ناگهان پیر لکه کوچک قرمز روی پیراهن او در زیر شانه‌اش دید. آنقدر مضطرب شد که دستهایش در حال اره کردن می‌لرزید. نمی‌دانست چه کند. ناگهان فکر کرد که اگر دیگران متوجه شوند چه خواهد شد. دوباره به آقای پیشون نگاه کرد. لکه خون بزرگتر شده بود. بدون اینکه فکر کند گوشه انگشتش را برید و خون بیرون زد. آقا، من دستم بریدم. همه شاگردها او را نگاه کردند. آقای پیشون ناراحت شد و گفت: بیا اینجا تا انگشتتو پانسمان کنم. و هر دو وارد راهروی مدرسه شدند. آقای پیشون قفسهای داروها را که به دیوار نصب بود باز می‌کرد و گفت: چطور دستتو بریدی؟ صدای همهمه شاگردان که از موقعیت استفاده می‌کردند به گوش می‌رسید. پیر با تردید گفت: آقا، پیراهنتون خونی شده. رنگ آقای پیشون پرید. پرسید: از انگشت تو؟ نه، پشت پیراهنتون زیر شونه. می‌خواستی اینو به من بگی؟ مخصوصاً دستتو بریدی؟ پیر آرام به معلمش نگاه کرد و گفت: آره، می‌خواستم خبرتون کنم. معلم با نگاهی گرم به پیر نگریست. گویی می‌خواست کنه این روح با تراوت بچگانه رو کشف کنه. ممنونم پیر. دوستاتم متوجه شده؟ گمونه می‌کنم. آقای پیشون لبخندی زد و گفت: خب، به هر حال باید انگشتتو پانسمان کنم. پیر دستش را به طرف او دراز کرد و با تردید پرسید: میتونم کاری براتون انجام بدم آقا؟ نه پسرم، هرچند. به نظر آمد که آقای پیشون از حرفی که زده بود پشیمان شده بود. پیر با صدای گرفته‌ای گفت: گیروسل دیشب تو منزل ما مخفی شده بود. حالا اگه بتونم به شما هم کمک کنم. آقای پیشون پیشانی او را نوازش کرد و گفت نه، ما نباید تو رو داخل این کارا بکنیم. پیر سرش رو بلند کرد و مغرورانه گفت من نمیترسم. خب در واقع تو میتونی یه خدمتی به من بکنی و به مادر گیروسل بگی که ماهی رو که سفارش داده بودم امشب برای من نگه نداره. هر وقت احتیاج داشتم خبرش میکنم. پیر از سادگی این پیام متحیر مونده بود. آقای پیشون ادامه داد آره زیاد سخت نیست، ولی سعی کن کسی حرفتو نشنوه. پیر فهمید این جمله رمزی است. گفت حتما این کارو میکنم آقای پیشون. آقای پیشون گفت و بعد همه چیزو فراموش کن کوچولوی من. جنگ مال بچه‌ها نیست. هر دو به کلاس برگشتند. پیر پانسمانش رو به بچه‌ها نشان داد و آقای پیشون پشت میز کارش رفت و فقط وقتی که آخرین شاگرد از کلاس خارج شده بود بیرون آمد. پیر هنگام رفتن نگاهی گویا به سوی معلمش انداخت و او با چشمانش به پیر پاسخ داد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
و آخرین برنامه شامگاهی ما رسیدیم که داستانهای تمثیلی می باشد، تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نصیبه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول این داستان شنیدین که دختری به نام اسما و پیرزنی به نام ام اماره که همسایه‌اش نیز بود بسیار علاقه داشت و به خودش این قول را داده بود که هر روز موهای پیرزن را شانه کند. در موقع شانه کردن باز هم متوجه گودی یا فرو رفتگی روی شانه پیرزن شد. خیلی دلش می‌خواست که از ماجرا آگاه شود. با اصرار از پیرزن خواست که ماجرا را نقل کند. ام اماره یا همان نصیبه از شهادت همسر و دو فرزندش در جنگ احد گفت و اینکه در این جنگ تعداد مسلمانان زیاد بود، ولی از نظر ایمان و فرمان برداری از رسول خدا بگرد پای مجاهدان جنگ بدر هم نمی رسیدند. چرا بعضی از مسلمانان با طمع به دست آوردن غنایم در این جنگ اشتراک کرده بودند و امید پیروزی داشتند؟ حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
موسیقی مادر جان چه میکنی؟
مقدار پارچه برای نبرد فردا آماده میکنم. میدان جنگ بدون زخمی و خون و خون ریزی نیست فرزندم. یکی باید به مجاهدین مجروح در نبرد رسیدگی کند.
مادر این حرف یعنی چه؟ مگر قرار است شما هم به جنگ با کفار مکه بیایید؟
مگر من مسلمان نیستم؟
چه میشنوم؟
چرا تو برادر و پدرت باید در جنگ شرکت کنید اما من حق شرکت نداشته باشم؟
مادر جان خدا و رسول خدا وظیفه جهاد را از عهده زنان برداشته است.
درست است که جهاد بر عهده زنان نیست، اما وقتی کفار بت پرست مکه مجهز با انگیزه به جنگ رسول خدا آمدند، من در خانه بنشینم و به در و دیوار نگاه کنم؟ نه پسرم نه، من مثل شما به میدان جنگ خواهم آمد و در مقابل کفار مکه خواهم ایستاد.
مادر من شما در مدینه بمانید.
منظورت این است که برای شرکت در جنگ با کفار مکه من باید از شما اجازه بگیرم؟
مادرم میدان جنگ خطرناک است، بیم کشته شدن وجود دارد. اصلا شما از پدر اجازه شرکت در جنگ را دارید؟
اگر تا حالا نشنیدی خوب است از زبان خودم بشنوی.
چرا؟
در روزگاری که مردان مدینه جرأت حمایت و بیعت از رسول خدا را نداشتند،
خب
من از اولین بیعت کنندگان با ایشان بودم.
عجب.
امروز هم دست از حمایت پیغمبر خدا بر نخواهم داشت فرزندم. پدرت مرا خوب می شناسد، او به خوبی از روحیه و توانایی من آگاه است.
آه پدر جان به موقع آمدید، مادر نیت شرکت در میدان جنگ دارد. پدر
جز این از مادرت انتظار داشتی فرزندم؟
پسر جوابت را از پدرت گرفتی؟
پدر جان از خانه ما 3 نفر در این جنگ شرکت می کنن. نیازی به شرکت مادر در جنگ نیست.
اماره مادرت را به حال خودش بگذار، او در این جنگ شرکت خواهد کرد.
عجب.
حرف من و تو در تصمیمش تأثیری ندارد. مادرت روزها پیش از من و تو خودش را مهیای شرکت در میدان جنگ کرده است. حضور مادرت در میدان نبرد کمک خوبی برای زخمی ها خواهد.
مثل این که هرچه بیشتر اصرار کنم کمتر اثر دارد. پدر جان بهتر است برویم، رسول خدا با سپاهیان در کنار کوه احد منتظر هستند. وعده کردن آنجا، نباید پیغمبر خدا را منتظر بگذاریم. دشمن در وهله نخست حضورش در میدان باید اقتدار و بزرگی سپاه مسلمین را ببیند.
آره همینطور است فرزندم. مردان مدینه همگی به سپاه رسول خدا پیوستند، انصار و مهاجر جملگی زیر پرچم توحید و تحت فرماندهی رسول خدا برای مقابله با سپاه مکه حرکت کردند. من برای کمک به مادرت برگشتم.
عجب، پس شما با مادر قول قرار داشتید؟
خیر فرزندم، قول قراری در کار نبود، اما مادرت را خوب میشناسم. مادرت فرصت یاری رسول خدا را تحت هیچ شرایطی از دست نخواهد داد. نصیبه وسایلت را بردار، دوست ندارم از قافله یاران رسول خدا عقب بمانیم.
مشک ها را پر از آب کردم، نگاه کن آنجاست.
آره میبینم.
پسرم من هم پارچه های زخم بندی را بر میدارم، تو به پدرت کمک کن، 3 تا از مشک ها را تو بردار.
باشد مادر. پدر جان نیروی خود را برای مشک ها هدر ندهید، حمل مشک ها با من، توان خودتان را برای مبارزه با کفار مکه نگه دارید.
وقت مکیان را چنین ذلیل و خفیف ندیده بودم.
حق با توست مادر، مکیان با چنین تجهیزات و مهیا کردن سپاه انبوه انتظار شکست و خفت را نداشتن. مادر
فرزندم، ما غلبه امروز بر مکیان را مرهون تدبیر رسول خدا هستیم. رسول خدا قبل از جنگ
عده تیرانداز را برای حفاظت از پشت سر سپاه مسلمانان بر تل عینین قرار دادند.
آری.
و امر فرمودند که به هیچ عنوان آن قسمت کوه احد را ترک نکنند و از تل عینین مراقبت کنند.
اگر نگهبانان تل عینین نباید از کوه احد پایین بیایند و باید از آن محافظت کنند، نگاه کنید چرا از کوه سرازیر شده و برای جمع غنایم یورش بردند.
آها،
میبینید؟
آره فرزندم، چی میبینم؟ ترک کوه احد خطای بزرگی است. دشمن بخشی از نیروی سواره را برای شبه خون و در هم شکستن سپاه ما در پشت کوه احد آماده دارد. آی سبک مغزان، نافرمانی نکنید.
کفار مکه شکست خوردن و اگر غفلت کنیم از غنایم چیزی دست ما را نمیگیرد. ای وب تو هم بیا که جای غفلت نیست، تو خودت میدانی. اما اگر از سهم غنایم بی نصیب شدی نباید گلایه کنی. چشمت را باز کن، شکست و خفت سپاه مکیان را خوب ببین.
پدر جان تکلیف چیست؟ تل عینین بدون دفاع مانده است، نگاه کنید یک به یک پایین آمدن. پدر
میبینم فرزندم، من برای حفاظت از تل عینین و بالای کوه احد میرم.
من چه کنم؟
پسرم تو نیز همراه برادر و هر کسی که یافتی به بالای کوه احد بیا.
باشد پدر، باشد.
پسرانم هر چی زودتر به یاری رسول خدا بشتابید. امروز کوه احد هنگامه آزمایش ایمان ماست.
ام اماره بچو فکر میکنین؟ ام اماره چرا سکوت کردید؟
آن چیزی گفتی دخترم؟
آری پرسیدم چه شده، چرا سکوت کردید؟ برای لحظه ما تو مبهوت و نقطه خیره شدید.
دخترم در برابر عظمت روح و رشادت ادعی از مسلمین برای حفاظت از جان رسول خدا برای لحظه زبانم بند آمد.
میگویم درباره جنگ احد صحبت میکنید، درست است؟
بله دخترم، صحبتم درباره جنگ احد است.
بالاخره مسلمین بر کفار مکه فائق آمده بودند.
آره چنین بود. آره ابتدا مسلمین علارغم عده کم و تجهیزات اندک بر سپاه پرتعداد و مجهز کفار مکه پیروز شدند. حتی بخش اعظم سپاه مکه مجبور به فرار و عقب نشینی شدند. فرار کردند.
چطور ورق علیه سپاه اسلام برگشت؟ چگونه سپاه مسلمین پیروزی را با شکست عوض کردند؟
غفلت دخترم، غفلت. غفلت نه تنها باعث شکست مسلمین شد، بلکه دشمنان به خیمه رسول خدا رسیدند و برای حفظ جان مبارکیشان بسیاری به شهادت رسیدند. در همین جنگ احد علی ابن ابی طالب زخم برداشتند و حمزه عموی پیامبر شهید شدند.
در جنگ احد همسر و دو پسر شما هم شهید شدند.
آره دخترم، بعد از شبیخون دشمن بسیاری از سپاهیان از دور رسول خدا پراکنده شدند. همین که وضع را نامساعد دیدم مشک‌ها را بر زمین گذاشتم و شمشیر به دست گرفتم تا از جان رسول خدا محافظت کنم. در راه حمایت از رسول خدا پسران و همسرم به شهادت رسیدند و این زخم کهنه هم یادگار همان روز هست.
رسول خدا هم در همین جنگ فرمود: هرگاه براست و چپ نظر می افکندم، نصیبه را در حال جنگ می دیدم. و نیز حدیث فرمودند: مقام نصیبه بنت کعب امروز بهتر از مقام کی و کی است.
اوه، نه تنها میدان نبرد با کفار مکه بود، بلکه میعاد تجدید پیمان با ایشان شد.
درست است.
من در همین مساف بر سوست پیمانی بسیاری از انصار مهاجرین یقین آوردم.
میگویم ام اماره، سرانجام جنگ احد چه شد؟
خب بعد از واقعه احد، رسول گرامی اسلام برای اطمینان از وضع دشمن سپاه را به طرف حمرالاسد حرکت دادن. من نیز قصد همراهی با سپاه را داشتم، اما زخم‌های عمیق و ناتوانی جسمی مانع رفتنم شد.
شما در مدینه ماندید؟ تنهایی؟ با درد زخم شمشیر بر تن و غم از دست دادن فرزندان و همسرتان؟
آره، زخم شمشیر دردناک بود دخترم. تحمل درد از دست دادن خانواده هم خیلی سخت بود، اما حلاوت سلامت ماندن رسول خدا و بی اثر ماندن حمله کفار مکه و عقب نشینی مجدد آنان مرهم تمام دردهایم شد.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.